بسم الله الرحمن الرحیم.
مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی، مسجد کوی دانشگاه تهران،
سال 94، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی افقه قولی. پرسش اساسی ما در این بحث این است که دین چیست و ما چرا به دین نیازمندیم؟ خب میشه اینجوری هم سوال کرد که آیا انسان به دین نیازمند هست؟ ولی چون علی القاعده این جواب رو اجمالاً قبول داریم که انسان به دین نیاز داره، میگیم چرا به دین نیازمندیم. ولی اگر کسی پرسید آیا ما واقعاً به دین نیاز داریم، این بحث پاسخ به سوال او هم خواهد بود. برای اینکه به تعریف درست دین برسیم، یه مقدمه ای رو شروع کردیم که باز من قبل از اینکه وارد ادامه اون بحث بشم، یه نکته ای رو مقدمتاً عرض بکنم و اون اینکه این سوال بیشتر از این که برای آدم‌های بی‌دین مطرح باشه یا جوابش مهم باشه برای افرادی که دین ندارن، به نظر بنده جوابش مهمه برای کسانی که دین دارن. اونایی که دینداری می‌کنن بسیاریشون تلقی درستی از دین ندارن. حتی اونایی که نه دینداران ضعیفی هستن، دینداران خوبی هم هستن نسبتاً، ولی کم نیست برداشت اشتباه از دین بین دینداران، کم نیست برداشت سطحی، برداشت اجمالی از دین بین دینداران. یکی از عوامل اختلاف سر دینداری و سر احکام خدا، سر نوع دینداری، به دلیل همین برداشت و تلقی ناسواب و یا سطحی است که الحمدلله رواج داره. ضمن این که اگر دینداران خوب بفهمند دین چیه، بهتر دینداری خواهند کرد. خب وقتی بهتر دینداری بکنن، مشکل خیلی از بیدین‌ها هم حل خواهد شد، چون خیلی از بیدین‌ها میخوان دین رو از روی دینداران بفهمند چیه، نه از روی کتابخانه. مردم یک کالایی رو انتخاب میکنن، یه مدی رو انتخاب میکنن، سبک زندگی رو انتخاب میکنن، غالبا از روی کسانی است که میبینن اون سبک زندگی رو دارن، اون لباس رو دارن، اون مد رو پوشیدن یا دارن به اون مد رفتار میکنن. خب این طبیعت حیات بشریه، نمیشه کاریش کرد. نمیشه به همه گفت آقا برید از کتابخونه شروع بکنید. آدم ها زندگی رو شروع میکنن، بعد در مسیر به کتابخونه هم سر میزنن. پس ما داریم دین رو تعریف میکنیم، نه اولا برای کسانی که بی دین هستن، چون اصلا ممکنه اونا حرف ما رو نشنون، نخوان این سوال و جواب رو واردش بشن. دین رو تعریف بکنیم برای دینداران، این خیلی مهمه. منتها آیا ما میتونیم این انگیزه رو در دینداران ایجاد بکنیم که آقا تو باید باز تعریف کنی دین رو برای خودت؟ این مقدار سخته. من خیلی دیدم کسانی که زیاد دیندار نیستن، راحت تر اگر بهشون بگی بیا تقوا رو برات توضیح بدم چیه، که تو قرآن ما 250 مرتبه تقوا رو خداوند متعال تکرار کرده، راحت تر میشنوه و میپذیره، میگه هام بگو ببینم. ولی به یه بچه مذهبی معمولا بخوای بگی تقوا چیه، میگه آره دیگه معلومه دیگه، همین دیگه، و بعد دستشو چند دور میزنه که یعنی انگار دیگه معلومه. بعد شاید نتونه حتی تعریف یه خطی از تقوا بده، و اگر تعریفی هم ارائه بده تعریف دقیقی نیست. یه اصطلاحی رو من از اهالی دانشگاه در رشته‌های مختلف گاهی شنیدم به نام common sense، که یه برداشت عمومی همه از مفاهیم مختلفی که به گوششون میرسه دارن و آدم‌ها اکثرا به اون برداشت اکتفا میکنن. آدم‌ها یه مقدار روانشناسن، یه مقدار جامعه شناسن، یه مقدار هسته‌ای هستن، یه مقدار بالاخره سیاسی هستن، یه مقدار همه چی هستن، میتونن تو همه چی نظر بدن. حالا ممکنه طرف شغلش مثلا رانندگی باشه، رانندگی شغل شریفیه، ولی حالا کارش اینه، نشسته داره در مورد پیچیدگی های انرژی هسته‌ای همجوری صحبت میکنه. تصادفاً مسافرش یکی از دانشمندان هسته‌ایه، میگه که خب حالا میدونی من شغلم چیه؟ میگه من نمیدونم. میگه من شغلم دانشمند هسته‌ای هستم، اصلا کارم اینه. میگه ها تو میفهمی من چی میگم؟ کم که نمیاره. این یک وضعیت روانی است که توی آدم‌ها هست، خیلی راحت به یه دریافتی میرسن، بسته‌بندی میکنن، تو کمد میگذارن، بر اساسش عمل میکنن، قضاوت میکنن، حرف میزنن و هیچ تردیدم نمیکنن که آیا من برداشتم در این باره درسته دقیقاً یا نه. بعد بر اساس برداشت‌های سطحی خودشون دیگه خیلی اتفاق‌ها میفته که طبیعتاً میدونید و نباید بحث رو کش داد تو این قسمت. بچه مذهبی هم خالی از این اشتباه و بلیه عام البلوا در واقع بین مردم نیستن. هر کسی نسبت به بسیاری از مفاهیم دینی احساس آشنایی میکنه و همین آشنایی رو احساس میکنه براش کافیه و بر اساس اون قضاوت میکنه، عمل میکنه و اشتباه میکنه و پای اشتباهش هم وای میسته و بهش هم بر میخوره آدم بهش بگه که مثلا یه مقدار حالا شما یه دقتی هم بکن، شاید دقیقاً این نباشه که تو داری برداشت میکنی. بنده خودم به عنوان یه بچه مذهبی در معرض این خطرات هستم، یعنی دائما دارم برداشت خودم رو بررسی میکنم ببینم که بر اساس یک برداشت عمومی از راه دور یه چیزایی فهمیدم نباشه، هی برمیگردم میخونم و شما دعا کنید که هیچ وقت دچار اینجور اشتباه ها نشم، چون مردم رو هم به اشتباه خواهم انداخت. ولی طبیعتاً تک تک ماها باید برگردیم و دین رو برای خودمون تعریف بکنیم. کافی نیست که ما دیندار هستیم، کافی نیست که ما دین رو قبول داریم، اصلاً اینجور نیست. نمیشه به این سادگی گفت که من معارف کلیدی دین رو کامل و دقیق متوجه شدم، مخصوصاً که سالیان طولانی است لطماتی خورده این تعریف دین، به عمد یا به سهو. بالاخره این دین با این قدرت چرا تا حالا جهان رو نجات نداده؟ بخشش مال همینه دیگه، از بس آدم ها اسیر برداشت های سطحی از دین هستن و برای اینکه برداشت های سطحی از دین نهادینه بشه 150 سال ممنوع بود قال رسول الله گفتن، احادیث پیغمبر رو تو مدینه جمع کردن همه رو آتیش زدن که مردم جزئیات رو زیاد درک نکنن. کتابی امیرالمومنین علی علیه السلام نوشته بود که ذیل هر آیه قرآن شأن نزولش، ترجمه‌ای که پیغمبر فرموده، منظورش و نتایج آیه رو قشنگ نوشته بود. گفتن که ما نمیخوایم کتاب شما رو. آقا امیرالمومنین فرمود من این کتاب رو ببرم دیگه کسی این کتاب رو نمیبینه ها، شما دارید بشریت رو، تاریخ رو محروم میکنید. گفتن که باشه نمیخوای، ما همین قرآن بدون ترجمه و بدون شأن نزول و بدون توضیح و بدون حاشیه برامون کافیه. و امیرالمومنین علیه السلام کتابو بردن و اگر دوباره بعدها به میدان می آوردن خیلی مشکلات پدید می اومد و شاید اصل قرآن دیگه باقی نمی موند، اصل امت اسلامی دیگه باقی نمی موند. و الان این کتاب در نزد آقا امام زمان ارواح الله الفداست. خب طبیعیه که یه برداشتای اجمالی سطحی پیدا بکنیم گاهی از اوقات که مثلا من چندی پیش داشتم با ائمه محترم جماعات دانشگاه ها صحبت میکردم، بعد یه گپی بود، جلسه ای بود، با هم گفتگو میکردیم، بهشون عرض کردم که مثلا شما این نمونه رو قضاوت کنید، من به عنوان یه خاطره دارم برای شما تعریف میکنم. مسجد اصلش برای نماز تشکیل شده و بنا شده یا نماز جماعت؟ گفتن خب نماز جماعت طبیعتاً. بعد گفتم که نماز جماعت اصلش برای چی درست شده؟ برای ارتباط با خدا که نیست. ارتباط با خدا تنهایی بهتره. خود قرآن بارها فرموده. اصل نماز جماعت برای چی درست شده؟ برای کسب معرفت، اون کسب معرفت که سخنرانی بعد از نمازی که پیغمبر اکرم وای میسادن سخنرانی میکردن. خب گفتگو کردیم و رسیدیم به این نتیجه که اصل نماز جماعت برای یک تمرین سیاسی به نام ولایت مداری. نماز که برای این نیست، مسجد که برای نماز نیست، برای نماز جماعته. اگه برای نماز بود میگفتن 300 تا محراب توش بزنید، هر کی بره توی محرابی مناجات بکنه، شبیه کنیسه. کنیسه که رو به دیوار کنیسه وای میستن و ذکر میگن تکی و بعد میرن بیرون. خب کی این برداشت رو داره که اصل نماز و مسجد برای تمرین یک امر سیاسیه؟ کی این برداشت رو داره؟ حالا من گفتم ائمه محترم جماعات، چون می‌خواستم بگم یعنی مفصل با آدمایی که وارد بودن بحث کردیم. اینقدر گاهی اشتباهات رخ میده، اینقدر گاهی از اوقات ما با چیزایی که جلوی چشممونه فاصله میگیریم. از این نمونه ها خیلی زیاده که گاهی از اوقات آدم میبینه ابتدایی ترین اطلاعات، ابتدایی ترین برداشت های طبیعی از ابتدایی ترین اطلاعات دست مردم نیست. و من میخوام عرض بکنم دست بچه مذهبی ها نیست، همجوری کلن یه چیزی شنیده، همجوری کلن. البته این عرض بنده نیست، این تحلیل بنده نیست. حضرت امام میفرمود اسلام رو بد معرفی کردن. برداشت های معوج از دین فقط تو عرصه سیاست نیست، تو عرصه تو خیلی از عرصه های دیگه هست. یه بار ما اینجا در این زمینه بازم مفصل تر صحبت کردیم. خب مذهبی ها خیلی ها من معتقدم برداشت صحیحی از دین ندارن، و اتفاقا من به شما بگم بچه بسیار مذهبی ها خیلی کمتر گوش میدن، خیلی کمتر مطالعه میکنن، خیلی کمتر دقت دارن نوعاً. حالا حداقل بگو من دیگه میخوام مهربان بشم امشب، نصفشون، و الا باید بگم که درصد بسیار بالاییشون. این که آدم تصور بکنه همه چیز رو میدونه خیلی تصور غلطیه. آقا شما در مورد امیرالمومنین علیه، بله کلن حضرت که خیلی خوبن، خب حالا یه کمی فکر کنیم بخونیم یه چیزی. ندیگه ما قبول داریم دیگه. این اعتقادا زده نابود کرده علمو. ما که معتقدیم دیگه، حل دیگه، برو دیگه. آقا ما اعتقادتو میخوایم چیکار؟ اعتقادم یه قسمت ماجراست. حالا ببخشید من یه کمی تو این جلسات هی به تفصیل بعضی از نکات رو مطرح میکنم، از اصل بحث میترسیم غافل بشیم. ما میخواییم به تعریف دین بپردازیم، برای بیدین ها نه، بیشتر برای دینداران، بیشتر برای دینداران. برخی از مدارس هستن مذهبی هستن، مدارس با انگیزه تربیت دینی بچه ها. من به بعضی از این بعضی از مدارس نزدیک شدم، میبینم یا داعشی تربیت میکنن یا لیبرال. اصلا دقیقا سبک تربیت اینه. دیگه نمیتونم توضیح بدم چجوری. بعد اینا تک و توک از توشون انسان متدین انقلابی خوب معقول متعادل بار بیاد، این دیگه شانسشه و اقبال و بالاخره توفیق خدا و فطرت او و عوامل دیگری که تو جامعه هست، ولی اون مدرسه این کارو میکنه. بعدم بهش میگی آقا مگه قبول میکنه؟ یعنی چی؟ چی بگه آدم؟ آقا نظام آموزشی تو اینه. میگه من بچه رو میخوام ببرم نماز جماعت، بهشون میگم بچه‌ها هر کی میل خودش تو دبستان بیاد نماز جماعت. میگم خب چرا این کارو میکنی؟ میگه میخوام بچه با شوق بیام. میگم تو این شوق از کجای جیبت در آوردی که الان بچه باید با علاقه نماز بخونه؟ از کجای جیبت در آوردی؟ تو کجای تعریف نماز هست؟ تو کجای اقتضائات این سن هست؟ این سن چه اقتضایی داره؟ این اصلا خود این بچه از تو چی میخواد؟ بچه توی 7 تا 14 سالگی از تو ادب میخواد، میخواد ادب یاد بگیره. تو داری یه ادب رو منتقل میکنی. بچه اگه میلت کشید به همسایه لبخند بزن، ولی دهنکجی بکن. و تو این بچه رو داری نابودش میکنی که فعلا باید ادب یاد بدی. از 14 سالگی به بعد بگو به میل خودت حالا هر کاری خواستی بکن. وقت شوق بچه به ادب یاد گرفتنه، شوق بچه به مؤدب شدنه. این بچه رو با خود 30-40 سالش مقایسه کرده، میگه من اگه بهم زور بگن نماز بخون زده میشم از نماز، در حالی که این بچه میگه دوست دارم تو به من ادب یاد بدی. بگو ادب مثلا بندگی چیه؟ میگه من اینجوری وایسی، اینجوری دلم میخوادم نیست. بعد میگه میبینیم ما توی دبستان هرچی بچه ها رو با شوق وادار میکنیم به نماز، تو دبیرستان با نفرت از نماز فرار میکنن. تو تو دبستان هواپرست بار میاریش؟ خب هواش فعلا اینه که خودش رو عزیز کنه بیشه معلم نماز میخونه، بعدم میخواد خودش رو عزیز کنه بیشه دختر همسایه غلط دیگه میکنه. تو بهش یاد دادی زندگی کردن بر اساس تمایلات رو؟ تو بهش این کار کردی؟ یه من خواستم از نماز زده نشه. اصلا زده میفهمی یعنی چی؟ نماز میفهمی یعنی چی؟ کودک میفهمی یعنی چی؟ آقا اینا رو یه بار درست بشین از اول بررسی کن ببین چیه؟ خیلی سطحی نگری ها بیشتر پدر ما رو در میاره تا بیدینی. بیدینی اونقدر ضربه نمیزنه به ما. بیدینی شما بگید چه آسیبی داره؟ بیدینی چه آسیبی داره؟ هیچ، تقریبا هیچ. اون وقت این سطحی نگری ها، این کجندیشی ها در عرصه دینداری، در فضای دینداری همچنین با مرض و غرض که همراه باشه میشه مشکلی به نام نفاق. بدون مرض و غرض باشه که میشه جهالت. وقت پیامبر اکرم میفرماد دو گروه کمر منو شکستن، تو اون دو گروه کافران نیستن، ملحدین و لائک ها اونا نیستن. کیا هستن؟ یکی متدین نفهم، یکی منافق فهمیده. این دوتا کمر من رو شکستن. کافران که کمر پیغمبر رو شکستن. خب ما باید یه نهضتی در جامعه اسلامی خودمون ایجاد بکنیم برای تعریف دقیق دین. آقا تو اصلا فکر کردی دین یعنی چی؟ به خدا یقه خیلی ها رو بگیرید شما دوستانه ها خوشگل، تعریف دقیق دین رو خودتون پیدا بکنید، به دیگران منتقل بکنید. خواهید دید که برداشت ها چقدر اشتباهه. خب من همین الان یه نمونهشو بخوام عرض بکنم، خیلی ها فکر میکنن شجاعت چیز خوبیه. آقا مگه بده؟ نه بد که نیست. چه عرض کنم؟ خوبه آدم شجاع باشه دیگه. نه ببین، خوبه آدم شجاع بشه، نه خوبه آدم شجاع باشه. یه الف تفاوتشه. اگر آدم شجاع باشه بره جبهه شهید بشه، تو روایت داره آدم از سر شجاعت بره کشته بشه جاش تو جهنمه. اما اگر کسی شجاع بشه، به چه دلیل شجاع شده؟ اگه اون دلیلش خدا بود اون وقت تو بهشته. تازه هر کسی هم شجاع بشه قبول نیست، باید این رو چه دلیلی شجاع بشه. آقا پس فلانی مهربونه چی؟ خب چیکارش کنم الان؟ خوب آدم مهربون باشه، خوب آدم مهربون بشه، بعد تازه به چه دلیلی؟ وقت مردم خیلی ها دین رو با اخلاق قاطی میکنن، خیلی ها اخلاق دارن ولی دین ندارن. اخلاق داره دین نداره. حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش را، اگه تونستید بیرون از اینجا بگی بعضی اخلاق دارن دین ندارن، فایده نداره. اگه تونستید اینو بزنی میزننت. پس باید خوب آدم دیندار باشه ولی اخلاق نداشته باشه؟ بابا اونم بده، ولی ممکن داره خدا اونم بده، آبرو دینداری رو برده، چه خاکی به سرمون بریزی؟ ولی خوب اخلاق داشته باشه خوبه دیگه. چرا میدونی چرا میگه خوبه؟ چون به نفع اینه، چون به نفع اینه میگه خوبه دیگه. میگه میخوام یه همسر با اخلاقی داشته باشم. چرا؟ چون این بد اخلاقه، اون با اخلاق باشه اینو تحمل کنه. برای این دنبال همسر خوب میگرده. اینا دین نیست، این اینا بازیه. من نمیخوام در مورد اهمیت این بحث الان به عنوان مقدمه خیلی حرف بزنم، ولی یک کلمه از قرآن کریم به شما آدرس بدم دیگه، فکر کنم شما از بنده بپذیرید که آره فلانی تو خودت عرضه نداشتی قشنگ اهمیت موضوع رو توضیح بدی، ولی این مطلبی که از قرآن آدرس آوردی تمومه دیگه، قبول کردیم آقا این مسئله خیلی اهمیت داره. اولین چالش حیات بشر در این دنیا چی بود؟ خیلی مهمه اون اولین چالش. چالش بیدینی و دینداری نبود، چالش چی بود؟ قبول نکردن. اولین در تاریخ، در تاریخ حیات بشر بعد از اینکه بشر در این دنیا اومد زندگیشو شروع کرد، اولین چالش قبول شدن دین و قبول نشدن دین. از قابیل خدا قبول نکرد، گفت دینت قلابیه. از هابیل قبول کرد، گفت تو دینت درسته. اولین چالش حیات بشر در تاریخ حیات بشر دین درست و دین غلط بود، درست دینداری کردن یا درست دینداری نکردن بود. این یعنی خیلی مهم، یعنی درد اینه، درد بیدینی نیستش که. پس تعریف درست از دین یک ضرورت، هم برای کسانی که از دین برداشت غلطی دارن، از دین فرار میکنن، هم برای کسانی که دینداری میکنن. اینا اگه تعریف درستی از دین داشته باشن، خب خیلی بهتر دینداری خواهند کرد، خیلی اختلافات بهتر برطرف خواهد شد و طبیعتاً خود اینها هم عامل جذب بیشتر خواهند شد و الی آخر. خب پرسش اساسی بحث ما این است که دین چیست؟ آن روی سکه دین چیست؟ آن روی سکه همین سوال این است که بپرسیم دین به چه درد انسان می‌خورد. یعنی فرقی نداره، دو تا تعبیر برای یک حقیقت واضحه دیگه. خب بریم جلوتر. وقتی که می‌پرسیم که دین چیست و به چه درد انسان می‌خورد، باید اول به این سوال پاسخ بدیم که انسان چیست؟ انسان چه موجودی است؟ یک تعریفی از انسان باید داشته باشیم، بعد بتونیم اون سوال رو جواب بدیم. تا انسان مبهمه، میگیم همین دیگه، همین کلن، این آقا، این خانوم، این موجود. نه، این هم نمیشه. دوباره تمام اون وسواس در این که ما درست باید دین رو بفهمیم برای تعریف انسان هم باید پیش بیاد. وقت فرمود دیگه تو روایت، من دیگه اینجا دیگه توضیح ندم دیگه، فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. این انسان شناسی که امیرالمومنین فرمود با منفعت ترین معرفت انسان شناسی است. معرفت النفس انفع المعارف، با منفعت ترین معرفت انسان شناسی است. خب اگر کسی میخواد به برداشت صحیحی از دین برسه، باید اول تعریف دقیقی از انسان داشته باشه. هیچ دینو گذاشتیم کنار، بریم سراغ انسان. انسان چیست؟ دقیق ترین تعریف از انسان، من اینا رو سریع میگم این تیکه بحث رو، چون جلسات قبل یه مقداری به این بحث پرداختیم. دقیق ترین و اصلی ترین تعریف درباره انسان این است که انسان موجودی است علاقمند که میخواهد به علاقه های خود برسد. یکمی توضیح بدم. انسان موتور حرکت و حیاتش علاقشه. بعد به خاطر این علاقه است که سعی میکنه بفهمه، که سعی میکنه راه رسیدن به علاقه های خودش رو بشناسه. به خاطر این علاقه است که ابزار رو به کار میگیره. اصلا در تعریف انسان گفتن انسان موجودی است که ابزار به کار میگیرد. البته حیوان هم ابزار به کار میگیرد، ولی از بس ابزار به کار گرفتن و استخدام ابزار در حیات انسان مؤثر بوده، اومده شده تعریف کلیدی انسان. ولی من میگم ابزار فرع علاقه است. انسان چون دوست داره به دوست داشتنی هاش برسه، شروع میکنه از ابزار استفاده کردن. قبل از اینکه از ابزار استفاده بکنه، از علم استفاده میکنه، شروع میکنه کنجکاوی کردن، فهمیدن و یه راه حلی برای علاقه خودش پیدا کنه. وقتی که میگیم علاقه، توضیح بعدی، وقتی که میگیم علاقه، اعم از نیاز یا علاقه است. نیاز هم یه علاقه است. حالا بعضی از علاقه ها نیاز شدید آدمه، بعضی از علاقه ها نیاز شدید ممکنه نباشه. آدم اونجا ها ممکنه بیشتر اسم علاقه بگذاره روش. نیاز باشه میگه آقا علاقه نیست، نیاز دارم. آقا خب شما نیازت هم علاقه داری. پس ما علاقه میگیم اعم از نیازه. انسان موجودی است علاقه مند. این رکن اول تعریف انسان. رکن اول تعریف انسان نه داناییه، نه اختیار، نه هر چیز دیگری، علاقه. رکن دوم تعریف انسان این است که انسان موجودی است علاقمند ولی دارای علاقه های متنوع. از اینجا حیات انسان شروع میشه و الا فرقی با فرشته و حیوان نداشت. فرشته و حیوان هم علاقه دارن، منتها اونا یه نوع علاقه دارن. چون یه نوع علاقه دارن جبرن میرن جلو. رسول خدا فرمود عزیزترین موجود در عالم انسانه. پرسیدن یا رسول الله حتی از فرشته ها عزیزتره؟ فرمود بله. گفتن چرا؟ فرمود چون فرشته مجبوره. حالا شما بگید فرشته چرا مجبوره؟ چون علاقه های متنوع نداره. نه، دقت کنید، علاقه های متنوع نداره. یه علاقه داره، اونم علاقه ذکره، میره جلو، کاری دیگه نداره. ولی انسان علاقه های متنوع داره، هم هوا و هوس های متنوع داره، هم علاقه های عمیق تر از هوا و هوس های متنوع در وجودش هست، هم بره تا علاقه به خدا، علاقه به جاودانگی. علاقه میل به جاودانگی که هوس نیست، یا علاقه اصیل انسانیه. نیازها و علاقه های متنوع در وجود انسان هست. خب وقتی که علاقه های متنوع در وجود انسان ایجاد میشه، اینجا انتخاب وسط میاد، عقل میاد وسط. وقتی علاقه به وجود میاد، نیاز به برآوردن علاقه به وجود میاد، علم میاد وسط. وقتی آدم میخواد انتخاب بکنه که کدوم یکی از علاقه های خودش رو پاسخ بده، اختیار میاد وسط. بعضی ها گفتن انسان همه وجودش اندیشه است. نه، حالا دیگه خواستی خیلی اندیشه رو تعبیر بگیری ابی نداره، ولی تعبیر دقیقی نیست. از بس انسان اندیشه میکنه که به علاقه هاش برسه، گفتن انسان همه وجودش اندیشه است. ولی خب این اندیشه ابزاری است برای علاقه های او. علاقه نداشته باشه اندیشه نمیکنه. جایگاه علاقه و علایق انسان رو خیلی بالا بدونید. درباره علاقه های انسان، پس تعریف انسان شد موجودی علاقمند و دارای علاقه های متنوع. خب طبیعتاً برای اینکه به علاقه های متنوع خودش برسد خدا ابزاری برای او قرار داده است، از علم و کنجکاوی. وقت برای اینکه انسان با علم ارتباط برقرار کنه خدا چیکار کرده؟ یه خصلت توش قرار داده به نام کنجکاوی. حالا کنجکاوی ببینید چیکار میکنه، ببینید چه علاقه‌ایه در وجود انسان. شما علاقه داری، حالا نوزاد رو مثال بزنیم، علاقه داره این درد معدش برطرف بشه، گریه میکنه، با زبان بی زبانی میگه مامان من غذا میخوام، یالا غذای منو بده، من معدم داره اذیت میشه، اینا نمیگه، همجوری گریه میکنه، درسته؟ بعد به خاطرش میره بشناسه، منبع غذای خودش رو پیدا بکنه، تکرار بکنه، این تجربه رو تو خاطر خودش میسپره، علم رو استخدام میکنه. خب یه وقتی این نیاز گرسنگی نیست، بچه چی کار میکنه؟ این برامرشون میکنه، نگاه کردن، حالا چرا نگاه میکنی؟ غذا میخوای؟ میگه نه دوست دارم بشناسم. این میشه حس کنجکاوی. پس ما هم به دلیل حس کنجکاوی علم رو به کار میگیریم، هم به دلیل رفع نیازمون. انسان از دو جهت به علم خیلی، با علم خیلی ارتباط پیدا میکنه. عقل چیه؟ چجور علاقه به فهمیدن یک علاقه است؟ علاقه به انتخاب برتر هم یک علاقه است که بالای سر همه علاقه های ما هست، اونو بهش میگن عقل. بعضی ها تعجب میکنن میگن پس شما میگی عقل خودش یک علاقه است؟ ماره دیگه، خیلی تعجب نداره. عقل جنس لغتش هم از اقاله، از بند میاد. علم که قدرت بند کردن چیزی رو نداره. علم میگه این هست، اینم هست، نه هل میده نه جلوگیری میکنه. علم میگه این هست، اون هست. بعد هم بر اساس علاقه خودش نسبت به علم دارایی ها، آگاهی ها، عکس العمل نشون میده. ولی علاقه چیه؟ علاقه اون چیزی که قدرت داره انسان رو وا بداره یا باز بداره. یکی از علاقه های ما میل به انتخاب برتره. بهترش کدومه؟ بیشترش کدومه؟ شیرین‌ترش کدومه؟ ارزون‌ترش کدومه؟ یک کششی تو وجود انسان هست که حتی میشه گفت این بعد از چند علاقه بودن انسان، این عقل است که ما به تفاوت انسان است با حیوان. حیوان به ابزار که میرسه دیگه بهترش رو فکر نمی کنه. تمام گنجشک‌ها در طول تاریخ همینجوری خونه می ساختن. حالا اینو بهترش کن، میگه چرا؟ همین عقل نداره. حالا بهترش کن دیگه، میگه چرا آخه؟ اصلا وضع خودش رو تغییر نمیده. این موجود یه علاقه تو علاقه هاش هست به نام عقل. البته عقل نظری رو من ازش بحث نمی کنم، اما عقل نظری رو بیشتر در قرآن کریم به عنوان لب ازش صدا حکایت می کنن. اندیشه، لب، اون قدرت فهم و تحلیل انسان. قل الالباب، صاحبان خرد. ولی عقل که میگن نباشه جان در عذاب، عقل که میگن اولین چیزیه که خدا خلق کرد، واقعا تصور کنید انسان آفریده میشد با علاقه های متنوع، ولی علاقه‌ای به این نداشت که بهترین باشد، بهترین را داشته باشد، بیشترین را داشته باشد، چه موجودی میشد؟ اصلا همه دعوا سر این بهترین و بیشترینه. من میخواهم بیشتر زندگی کنم، من میخواهم راحت تر باشم. این ترها رو از سر همه علاقه ها که بردارید چه موجودی میشه؟ این میل به تر، بهتر، بیشتر، جاودانه تر، اینش میگن یه تمایلی به نام عقل. عقل هم به جاست که خدا بفرماد من اول عقل رو آفریدم، تر رو آفریدم، بعد بقیه اون مقدمات رو چیدم براش، از بس جایگاهش رفیعه در وجود انسان. تعریف انسان چی شد؟ موجودی دارای علاقه های متنوع دارای علاقه، این رکن اول، علاقه های متنوع. بعد در بین علاقه های متنوع یک علاقه دارد به نام میل به داشتن برتر و بیشتر و بهتر و جاودانه تر. خب تا اینجا میشه تعریف انسان. علم نقشش در وجود انسان چی شد؟ چراغ میندازه برای اینکه ببینه چجوری به خواسته هاش میرسه. اینجا من یه حرفی بزنم که نون امشبمون بشه، یعنی امشب سفرمون خالی نشه از یه نیازی که، چون این حرفای کمی مبنایی و کلیه، او حالا تو کی میخوای به نتیجه برسی برای اینکه ما چی بکنیم؟ نه، حالا من یه چیزی میگم، من اینجا یه حاشیه میزنم، حاشیه بسیار مفیدیه. علم چند تا کارکرد داره تو وجود انسان؟ دو تا، که معمولا یه دونش بیشتر به کار گرفته نمیشه. از اینجا روزه بحث شروع میشه، ذکر مصیبت، ذکر مصیبت بد، ذکر مصیبت خوب، ذکر مصیبت ابا عبدالله حسین. علم دو تا کار کرد داره در وجود انسان. یک، چراغ بندازه در محیط ببینه من رو کی به خواسته هام میرسم، من چجوری به خواسته هام میرسم، ابزار رو چجوری استفاده کنم. اما یه کارکرد دیگه داره علم که مهمتره، این هستش که این چراغ رو بندازم تو خودم، من چه چیزهایی را دوست دارم. خیلی فرق هست بین این دوتا علم. انسان ها معمولاً چراغ میندازن برای اینکه ببینن چجوری به خواستشون میرسن، چجوری به علاقهشون میرسن. صبر کن، تو فقط همین یه دونه علاقه رو داری؟ چراغ بنداز، علاقه های پنهانت هم پیدا کن، اسکن کن. من؟ آره، تو میدونی تو چه چیزایی رو دوست داری و بیشتر دوست داری. ول کن برو کنار، رو من الان بستنی میخوام، بذار برم بستنی. میگم بستنی کجا میفروشن؟ آقا سمتش، من آدرس بستنی فروشی هم بهت میدم. یه چیز دیگه هم الان دوست داری، بذار برو کنار، تو رو خدا بستنی کجا میفروشن؟ بابا اونم ببین، تو نمیخوای با بستنی کیف بکنی؟ آره. چرا؟ خب برای چی؟ برای اینکه بستنی رو دوست داری. حالا من میخوام یه دقیقه صبر کنیم، میخوام بهت نشون بدم یه چیز دیگه رو بیشتر از بستنی دوست داری. بابا ولمون کن، درو خدا فعلا که اینو دوست داریم، بستنی فروشی کجاست؟ بابا چشم، من آدرس بستنی میدم، برو بستنی بخور، باش کیف کن. ولی یه دقیقه من میخوام یه چیزی بگم، یه دوست داشتنی دیگه هم تو داری که اونو خیلی بیشتر دوست داری، اونو بخوری خیلی بیشتر کیف میکنی. میگه من چی دوست دارم؟ اصلا این یکی از پرسش‌های عجیب و غریبه، انگار این فقر و فلاکت فرهنگی در یک جامعه علامتش اینه که این پرسش عجیب غریب باشه. من هی این حرفا رو میزنم، هی مثال میزنم از مهد کودک. یه مثالی زدم چند جلسه قبل، دوباره یه مثال دیگه بزنم، شاید هم همینو گفتم توی از یه زاویه دیگه. ما تو مهد کودک بنا شده چیکار کنیم؟ بنا شده ببینیم که بچه ها رو میتونیم وادار بکنیم خودشون رو نگاه کنن. من به چی علاقه دارم؟ آره نگاه کن، تو به اینم علاقه داری. من نه، نگاه کن. ها آره بیشتر علاقه نداری شاید. این کارکرد علم یکی این است که ببینه انسان چجوری به علاقه‌هاش برسه، ولی مهمتر از این است که ببینه چه علاقه‌هایی داره. من یه علاقه هم دارم. جلسه قبل بحثمونو خیلی سریع‌تر بردیم جلو، من میخوام این دفعه کمی کنتر برم، ولی تو همون مسیر داریم انشالله میریم جلو. اگر شما چراغ علمو بندازی برای اینکه علاقه های عمیق‌تر که لذت بخش‌تر پاسخ دادن به اونها، علاقه هایی که جلو چشمت نیستن، بالفعل نیستن، بالقوه هستن، اون علاقه ها رو پیدا بکنی. الان من چی گفتم؟ علاقه هایی که عمیق‌ترن. عقل اینو دوست داره، میگه آخ جون عمیق‌تر، بگو خوشمزه‌ترن. عقل خوشش میاد، میگه آخ جونم مثلا به رقص در میاد، میگه آم بگو کو چی بود، کجا چی بود، ها آفرین عقل کار افتاد. هرچی شما پاسخ به گرایشی به نام عقل بدهی، هرچی شما چراغ علم را بر علاقه های پنهانتر که عمیق‌ترن و لذت بخشتر بیندازی، علاقه های کم ارزشتر کنار میرن. این مسیر کمال انسانه. مسیر کمال انسان رسیدن به خواسته هاش نیست. مسیر کمال انسان، ببخشید، مسیر کمال انسان رسیدن به خواسته های سطحی و دم دستیش نیست، به خواسته های کم ارزشش نیست. مسیر کمال انسان رسیدن به خواسته های عمیقشه، عمیق تر. اون تر رو بگم که عقل حال کنه، میگه اما حرف زد که خوشش میاد. انه لحب الخير لشديد. خیر یعنی چی؟ بگید آقا خیر یعنی چی؟ خیر به زبان عربی یعنی چی؟ بهتر، احسن، خوب نه، بهتر. لغت خیر یعنی بهتر. تو فارسی ما معمولا نمیشناسیم این لغت رو. میگیم اگر میخواست بگه بهتر میگفت اخیر مثلا. خیر در اصل همون اخیر بوده، گفتن خیر، یعنی اصلا لغتش همینه. خیر یعنی بهتر، خیر انشالله، بهتر انشالله. خیر معنای دقیقش خوب نیست، میشه چی؟ بهتر. حسن وقتی میخواد حسن تر بشه میشه احسن، درسته؟ فضل وقتی میخواد با فضیلت تر بشه میشه افضل. خوب وقتی میخواد بهتر بشه و خوبتر بشه میشه خیر. انه لحب الخیر لشدید. حالا مصداق خیر رو چی ببینه، مصداق این بهتر رو چی ببینه، ممکنه اشتباه بکنه، کاری نداریم با اون، ولی انسان لحب الخیر لشدید است. شدید انسان برای دوست داشتن بهتر. خب برگردیم به تعریف انسان. انسان چی بود؟ علاقه های متنوع داره، در رأس علاقه هاش یه پادشاه داره، منتها بعضی وقتا این جوجه علاقه ها تظاهرات میکنن این پادشاه رو تضعیفش میکنن. این هی دیگه صداش دیگه در نمیاد دیگه، تا میگه این بهتر نیست، قفشو حرف نزن، بهتر نیست، کشتی ما رو آخر نرفتیم، بستنی بده، بستنی میخوام. میگه خب شاید یه آخه اینا یه فالوده اونجا هست بهتر، خوشمزه تر از این بستنیه، بستنی هم توش میریزن. دیگه اصلا گوش نمیده، این دیگه عقل دنبال بهتر است، دیگه گوش نمیده دیگه، اون فالوده بستنی قاطی و اینا فلان خوشمزه تر، ارزون تر هم هست، طرف مغازه تازه باز کرده، تمیز تر هم هست، اینا دیگه این گوش نمیده دیگه. حیات انسان برآوردن علاقه هاست و حیات برتر انسان، حیاتی که انسان رو راضی بکنه. انسان وقتی به خواستهاش برسه راضی میشه، اون است که به علاقه های برتر خودش برسه و علم رو به کار بگیره برای شناختن اولا علاقه های برتر خودش. حالا یه جنبندی بکنیم از تعریف انسان و تعریف حیات انسان. جلسه قبل هم به این جنبندی رسیدیم، منتها یه مقدار برخی از این توضیحات رو نگفته بودیم. دوباره بسته‌بندی جلسه قبل رو با یه توضیحات تکمیل‌تری امروز اجرا بکنیم، ببینیم جلسه بعد انشالله خدا چی میخواد. انسان موجودی است دارای علاقه، تمام عمر تلاش میکند به علاقه هایش برسد. انسان موجودی است دارای علاقه های متنوع، سرگردانی، بحران و همه چالش ها ناشی از همین علاقه های متنوع است. انسان در راه رسیدن به علاقه هایش مجبور است انتخاب بکند، به دلیل اینکه این علاقه ها با هم تضاهم دارند، تعارض دارند. این تیکش رو بعدن توضیح میدیم، ولی خب اجمالا قبول دارید. انسان مجبور است بین علاقه های خودش انتخاب بکند برای اینکه دنیای او محدود است. این تیکش هم بعداً باید توضیح بدیم، ولی فعلا شما قبول دارید آدم به همه علاقه هاش نمیرسه، مجبور انتخاب بکنه. زندگی انسان و حیات انسان را تعریف کنید. زندگی انسان و حیات انسان یعنی مدیریت علاقه ها. یا میخواهی به علاقه ات برسی، یا میخواهی یک علاقه را کنترل کنی، یا میخوایی یک علاقه را انتخاب کنی، یا میخوایی یک علاقه را در خودت بیدار کنی، یا میخوایی با یک علاقت مبارزه کنی. کل زندگی انسان رو در یک جمله میشه خلاصه کرد، حیات انسان رو، به نام مدیریت علاقه. من علاقه های خودم را چگونه مدیریت بکنم؟ من وقتی میخواهم علاقه های خودم را مدیریت بکنم، هم باید علاقه های پنهانتر یعنی قویتر و لذت بخشتر را کشف بکنم، هم باید بین علاقه هایم انتخاب کنم علاقه های برتر را پاسخ بدهم، هم باید راهی برای رسیدن به علاقه هایم، حتی علاقه های پست خودم پیدا بکنم. من اگر به شما بگم تعداد روایت هایی که به ما راه پاسخ دادن به علاقه های کم ارزش ما را نشان میدهد بیشتر از شما تعجب نکنید. به خدا اینجوریه، دین میگه ببینید شلوغ نکن، شلوغ نکن، بستنی میخواد، من خودم یه بستنی بیاد ساد میارم، بخور آروم شو، راحت شدی، حالا ببریم سراغ یه مغازه خیلی خوبه، از سود داره، تو اصلا خیلی پولدار میشی، خیلی چی میشی؟ ها راست میگی، یادت بهت میگفتم بیا بریم یه جایی بهتر، گوش نمیکردیم، خب بستنی میخواستی، خب یه بستنی بخور کوفتت بشه دیگه، بیا دیگه چی میخوای دیگه، بریم دیگه. حالا دین مثل یه مامان در مدیریت علاقه انسان رو یاری میکنه، و انسان رو وقتی میخواد یاری بکنه میگه ببین صبر کن، بذار بهت بگم علاقه های کم ارزشترت رو چجوری پاسخ بدی که خوشگل پاسخ داده بشه، بعد بریم سراغ علاقه های برتر، باریکلا، بریم سراغ علاقه های بالاتر. ای خدا، دین اینه. دوباره به تعریف دین رسیدیم. دین برنامه ایست برای مدیریت علاقه ها. این کلمه رو با جلسه قبل گفته بودیم ولی این توضیح رو نداده بودیم. دین وقتی برنامه میدهد برای مدیریت علاقه ها، تمام علاقه های انسان را اشباع میکند. حتی شما حب مقام داشته باش، ارضا میکند حب مقام شما را، میگوید من تو را به مقامی میرسانم همه حسرت تو را بخورن. حتی تو حسادت داشته باش، حسادت تو را اشباع میکند. مگر نمیخواهی از دیگران برتر باشی؟ بیا راه درستش را من به تو بگویم. برتر از دیگری کسی است که پیش خدا عزیز باشد. من تو را عزیز می کنم، راضی بشوی، راضی می شوی. دین انسان را به همه علاقه هایش می رساند. عجیبه به خدا تعریف دین. دین در مدیریت علاقه ها به انسان کمک می کند. من دوست دارم بگم تعریف دین هیچی بیشتر از این نیست، هیچی بیشتر از این. دین خدا را به انسان معرفی میکند؟ نه دیگه، قاطی نکن دیگه، شعار نده برای من. دین خود من را، یعنی علاقه های من را به من معرفی میکند. ما یه جلسه خداشناسی داشتیم، خدا را خودمون سعی میکردیم تو اون جلسه بشناسیم، صحبت میکردیم با رفقا، میگفتیم تو دوست داری خدا چجوری باشه؟ خدا همون جوریه. بعد نشستیم چند جلسه دوست داشتنی های خودمون رو بدون کمک گرفتن از قرآن و اطرت، بعد خب بشینیم یا خدای تو چجور باشه خوبه، بدترین آدم ها بپرس خدای تو چجوری باشه باش حال میکنی، اصلا تو خدا میخوای یا نمیخوای، اصلا تو چه تصوری از خدا داری، دوست داری؟ به خدا رزل ترین انسان ها فقط بشینه درست حرف بزنه، طبق دلش حرف بزنه، دقیق ترین تعریف ها رو از خدا به تو خواهد داد. من عرف نفسه فقط عرف رب. دین خداشناسی نیست، دین خودشناسی است. یعنی میگه تو رو به علاقه هات برسونم. بعد جالب اینه که وای خدای من، مگه خدا بد خلق میکنه؟ خدا که بد خلق نمیکنه که. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، من تو رو خوشگل ترین حالت آفریدم. تو خودت ببین چی میخوای، همونه، همون عالم همونه. تو به خودت مراجعه کنی مرگو از من میخوای، تو به خودت مراجعه کنی دوست داری بهش جهنم باشه، تو به خودت مراجعه کنی دوست داری خدا همینجوری باشه که هست، تو به خودت مراجعه کنی همه چیو میفهمی، تو به خودت مراجعه کن، من تو رو که بد نیافریدم. دین چیزی به انسان اضافه نمی کنه. دین برنامه است برای کشف علاقه های انسان و برآوردن آنها، که من اسمش رو باشم مدیریت علاقه. خیلی اینجا دیگه 10 ساعت بحث طول میکشه، ولی من تو چند دقیقه یه حرفی رو به شما بزنم. میدونید بشر رو سر چی گول زدن؟ الان بشر رو سر چی گول زدن؟ بگید بشر رو سر چی گول میزنن؟ تو تمدن غرب، تو این فرهنگ منحط بشری، میگه بابا ول کن، هرچی دلت میخواد، هرچی عشقته، درسته؟ با این خراب میکنن. مگه خدا حرفی جز این داره با ما؟ خدا مگه حرفی جز این داره؟ خدا هم همینو میگه. میگه منم که همین دارم میگم، هرچی عشقته. خدا یک کلمه بیشتر از این نمیگه، میگه هرچی عشقته، فقط ببین چی عشقته. اون میگه نبین چی عشقته. فرقش اینه، آدم ها رو با چی گول زدن؟ آدم رو چجوری گول زدن تو بهشت؟ هل ادلو که علا شجرت الخلد، میخوای من تو رو به درخت جاودانگی برسیم؟ خب آدم هم جاودانگی میخواست دیگه، گول خورد. الان ما چی میخوایم؟ هرچی عشقمونو میخوایم. شیطان هم میگه همین رو آدمو گول میزنه، بیا بیا هرچی عشقته. بعد همون برم خدا روزه، منم دارم میگم هرچی عشقته. بابا بیا حالش رو ببر، صفا کن، سخت نگذره بهت. بابا میگه من چی میگم؟ من همین دارم میگم. خدا شاهد این دین مظلومه. اکثر مردم فکر میکنن دین میگه نه صبر کن، چرا حالش را ببری؟ حالش را نبر، میکشمت اگر حالش را ببری. برداشت اینجوریه، برداشت اینجوری شده. نمیدونم، ما دین برنامه ایست برای مدیریت علاقه ها و انسان را به همه علاقه هایش میرساند. البته آسیا به نوبت، بله، ولی همه رو میرسونه. سیر یک کسی از این دنیا بره بگه خدا من تو این دنیا خوب کیف نکردم، من میترسم خدا بهش بگه فلان فلان شده تقصیر، اصلا من میخوام برم جهنم که تو دنیا خوب کیف نکردی. چرا خوب کیف نکردی؟ بچه ها سعی کنید خوش بگذرونید، و الا خدا اونجا فلان فلان شده، من این همه نعمت بهت دادم، بیا اینجا ببینم. تو باید خوش میگذروندی اینجا. میخواستی منو خراب کنی؟ میخواستی منو زاید؟ میخواستی به خدای خودت توهین کنی؟ بگی ببین مردم، خدا منو خراب کرد بعد حال نداد به من؟ میخواستی منو خراب کنی؟ یه بچه‌ای بره بگه بابام به من نمیرسه، مامانم به من غذا نمیده، چقدر خراب میکنه مامان بابای خودشو؟ میخواستی منو خراب کنی؟ اینا شکر؟ آره؟ یک پدری ازت در بیارم. اما اون کسانی که تو دنیا مدیریت خدا رو پذیرفتن و به همه خواستهاشون رسیدن، میرن صحرای جهنم، ببخشید صحرای محشر، اونم جهنم آخه، خیلی صحراش هم سخته. بگه درستش میکنه، همین درست بود گفتم، صحرای جهنم. میام میگن اوه این چه خبره اینجا؟ خدا آنند جواب میده بله بله، این چی اینجا؟ من مثلا عادت ندارم این حرفا. خدا من راست میگه، فرشته اینو بردارید بیارید بیارید بهش، این اصلا حوصله این حرفا رو نداره. این بچه هم همش تو دنیا خوش گذرونده، اینجا هم مثلا حوصله این حرفا، ببریدش اصلا نمیخواد. بعد میخوان حساب کتاب. حساب کتاب چی چیه؟ خدا تو دنیا بی حساب کتاب داده، اینجا میخوای حساب کتاب؟ میگه راست میگه بابا، بی برو ولش کن، حساب کتاب نمیخواد، بی برو دوباره ادامه بده. این تلقی من از دینه، قیامتش هم اینجوریه. آقا پس خدا اینو انسانو برای چی آفریده؟ خب برای همین خوشگذرانی آفریده دیگه. روایت داره میفرماید پیامبر گرامی اسلام، خدا فرمود ای انسان، من تو را خلق کردم که تو از من سود ببری، نه من از تو سود ببرم. خب خدای معلوم ما هم چه سودی میخوام از تو ببریم دیگه. آقا میدونم دیگه، میدونم خودم اونجوری آفریدمت دیگه. من از نعمتهای بهشتی زیاد صحبت نکنم، اینجا فضا مجردی خوب نیست. ما دنیای خودمون رو همیشه برای خودمون جهنم میکنیم، ما، و فکر میکنیم خدا به ما گفته است به جهنم راضی باش. خب حالا روزه چرا میخونیم این وسط؟ چون حضرت زهرا گریه میکرد برای بچه هاش که همه ابناء بشر بودن. چرا نمیذارن علی ابن ابی طالب طعم زندگی درست رو به مردم بچشونه؟ حکایت ما حکایت کودک نادانیست که او را فریب دادن. اینجا توی حیات لولو خورخوره هست، تو را میخورد، گاز میگیرد گلویت را، تیکه تیکهت میکند، و این کودک نادان به اشتباه میافتد، مدام پنهان میشود و هی خوشحال میشود از این که رفته است در کمد قایم شده است. آخ جون این بدبخت، آخه کمد خفه میشی، عوضش لولو مرا نمیخورد. بابا به خدا لولویی نیست، ببینیم تو حیات بازی کن. نه من خوشحالم از این که از لولو فرار. بابا لولویی نیست. لذت بشر امروز اینه، یه زندگی گندی برای خودش درست کرده، بعد از این زندگی، نه مثال بهتر بزنم، نه چسبید بهتون، ولی خب مثال بهترم یه کمی بدتره ها، ولی مهم اینه که بچسبه به بحث. بقیهش رو میریم آب میکشیم. 10 لیوان آب خورده، دستشویی داره، چند ساعت نرفته، داره منفجر میشه، میره دستشویی، میگه آخه راحت شدم و میره اون راهی پیدا کردم برای لذت بردن. بدبخت این راه برای لذت بردن از شکنجه خودش داره لذت میبره، راه دیگه نداره دیگه. بشر امروز لذت میبره از اینه، مشغول این لذته. بعد یه نفر میگه ببین صبر کن، میخوام این سیستم دستشویی رفتن تو درست کنم. صبر کن ببین. میگه نه تو نمیدانی اون وقتی که من بیرون میایم از آن چهار دیواری چه لذتی. تو میخوای مخالفت کنی با لذت بردن من؟ بابا من کی میخوام مخالفت کنم؟ عجبا به خدا، ای چه زندگی برای خود ساختی. خدایا ما را به آن خانه های بهشتی که دستشویی ندارد برسان. بله بکره اونجا هم اینجوریه، اونجا همش عطر میشه. عطر الان دیدید، عطر سیب، عطر یاس، عطر مثلا میگه سیب خوردی الان عطر سیب تو روایات هست. الان شما دقیقاً کاری رو دارید میکنید که مستحب به شبها قبل از خواب خوب آدم سوره واقعه بخونه. دو برابر از بهشت صحبت میشه در سوره واقعه، یک برابر از جهنم. بعد بگیره بخوابه. حالا ما چرا ذکر مصیبت میکنیم؟ خب بله دیگه، وقتی مادر ما میخواد بیاد ما رو ببره به همچی بهشتی تو این دنیا، میزننش. خودم قصه میخوره دیگه، میره گریه میکنه با صدای بلند در بین مردم، تا مردم یه نفر بیاد بپرسه مادر تو چرا داری گریه میکنی؟ تو که اهل دنیا نیستی، معلومه پس برای دنیای خودت نیست که گریه میکنی. میان سایبان رو از رو سرش بر میدارن که به خاطر شدت و آفتاب دیگه نیاد بیرون. ما برای این گریه میکنیم. ما تصور میکنیم زندگی انسان ها اینا هر پس سخنان حضرت زهراسا، شما میدونید دیگه، روزه ها را از حفظید. فرمود اگر میگذاشتن علی مردم را اداره بکنن چگونه اداره میکرد؟ این شتر رو به سمت سرچشمه میبرد، سیراب میکرد، بعد وقتی میبرد با زور نمیبرد که این دهنه شتر روی صورت شطور زخم، یعنی خش بگذره، لا یک لوم و خشاشه، یعنی آخه شطور رو به زور ببری صورتش کم کم زخم میشه. گفت یه جوری شما رو میبرد که خودت میومدی اینجوری اینجوری میکرد علی ابن ابی طالب. نذاشتم. انشالله ما شاهد باشیم بشر این زندگی سعادتمندانه رو ببینه با ظهور حضرت. دهه فجری که درش هستیم تلیعه یه همچین وضعیتیه. حضرت امام خیلی حساب شده حرف میزد، خیلی. بعد فرمود در طول تاریخ مثل دهه فجر نیست. معلوم میشه دهه فجر حتما متصل میشه به ظهور حضرت. معلوم میشه. البته روایات اشاراتی به این معنا دارن، ولی حالا بگذاریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حالا گریه های حضرت زهرا رو نفهمیدن، باش. امام حسین قصه رو ساده کرد، علی اصغر رو دستش گرفت، اما ترونه هون کیفیت لذاتش را، با یه منطق خیلی ساده شروع کرد حرف زدن. فرمود این بچه میبینید داره از تشنگی تلذی میکنه. نامرد برگشت گفت هرمل قائله رو تمام کن، لشکر داره به هم میریزه. گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو؟ اینا زبان حال میگن. گفت اون کسی که لشکر رو به هم زده نشانه بگیر، یعنی علی اصغر رو نشانه بگیر، تمام بشه دیگه، کسی فکر نکنه به نجات علی اصغر. میگن تمام شد دیگه، حالا بگذاریم. همینجوری که داشت با مردم صحبت میکرد یه دفعه دیدن علی اصغر رو دستش بالو پر زد. در برخی از روایات هست علی لعنت الله علی القوم الظالمین. بیان معنوی نقطه آی آر.